بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام حاضران در جلسه. خیر مقدم عرض میکنم خدمت تک تک بزرگواران، بالاخص استاد گرامی جناب آقای دکتر یزدان رضوانی. جلسمون انشالله به مدت 1 ساعت هست و نحوه سوال پرسیدن به 2 صورته. یکی اینکه میتونید به صورت میکروفون وارد شده باشید، وقت بگیرید، سوال خودتون رو بپرسید، و یا اینکه سوالتون رو اینجا تایپ کنید. اگرم الان حالت میکروفون براتون فعال نیست، باید حتما خارج بشید و وقتی که وارد شدید گزینه میکروفون رو بزنید. لازم به ذکره که جلسه ضبط میشه و انشالله فایل صوتیش فردا و نهایت پس فردا در کانال پاسخ سرا قرار داده میشه. مانند دو جلسه قبلی، انتهای جلسه استاد بزرگوار یک سوال مطرح میکنن از محتوای ارائه شده و بزرگواران برای آیدی که ارسال میشه باید پاسخها رو ارسال کنن که 2 نفر برنده میشن و توی کانال اسامی نفرات برتر اطلاع رسانی خواهد شد. موضوع جلسه امشب تربیت نوجوانه و حالا هر کدوم از بزرگواران سوالات خودشون رو میتونن مطرح کنن و استاد الان حضور دارن در جلسه. هر کدوم از بزرگواران اگه میخوان سوال بپرسن من دست بگیرم و اینکه سوالشون رو تایپ کنم. جناب دکتر رضوانی، یه سوالی که حالا مطرحه اینه که یه سری از خانواده‌ها با یه سری نوجوانان روبرو هستن که خیلی زود رنجن و پرخاشگر شدن. اگه که نحوه برخورد با این نوجوانان رو بفرمایید ممنونتون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه سروران گرامی، بزرگوارانی که تو این ساعت از شب وقت خانواده‌شون رو در اختیار بنده حقیر قرار دادن تشکر میکنم، همچنین از استاد خودم آقای حیدری که لطف دارن به بنده و تشریف دارن، ما افتخارمون هست. انشالله بتونیم گفتگوی خوب و مفیدی داشته باشیم و بیشتر دوست دارم از تجربیات و نکاتی که بزرگواران دارن استفاده بکنم. همجور که فرمودین، یکی از مشکلات و مسائل رایج تو دوره نوجوانی بحث زودرنجی و پرخاشگری نوجوان هست. به هر حال بعضی موقع ما یه اتفاقاتی میفته که اون اتفاقات ما رو نگران میکنه. اون اتفاقات میتونه اتفاقات اخلاقی باشه، رفتاری باشه، فکری باشه، حرفایی که نوجوان میزنه، بعضی موقع رفتارهایی که انجام میده. یکی از اینا بحث پرخاشگری و زودرنجی هست. من بزرگواران یه نکته رو بدونیم، 2 مرحله حساس تو زندگی آدم هست که تو این 2 مرحله تحولات تو زندگی آدم رخ میده. ببین بقیهش تغییراته. اکثر مراحل زندگی تغییرات داریم، اما 2 جا ما تحولات داریم. یکیش ورود به دوره نوجوانی، یکیش هم ورود به دوران بلوغه. چون تو دخترها ممکنه بلوغ قبل از نوجوانی حتی اتفاق بیفته، یا تو پسرها بعد از حتی نوجوانی. ورود به این عالم، به این 2 فضا به اندازه کافی تلاطم داره. یه جنبه های این تلاطم و تحولات روحی نوجوان هست. تو تحولات روحی یکی از اتفاقات که میفته اینه که حساسیت های نوجوان زیاد میشه. نوجوان خیلی حساس میشه. به چی حساس میشه؟ یکی از حساسیتاش همینه، به رفتار و گفتار دیگران خیلی حساس میشه. هنوز بهش نگفته بالا چشت ابرو، ناراحت میشه، دلخور میشه، زود رنجه. بذار زود رنجی نوجوان یه حالت طبیعی نوجوان هست، اینا فکر نکنیم یه اختلالی پیش اومده، و همین زود رنجی باعث پرخاشگری نوجوان میشه. بنابراین یکی از زمینهای پرخاشگری یا زودرنجی تحولات روحی روانیه که البته یه قسمتش حتی به جنبه جسمی نوجوان برمیگرد. یکی از چیزایی که خیلی نوجوان بهش حساسه و زودرنجیده میشه انتقاد از نوجوانه. حالا این انتقاد از رفتاره اون نوجوان یا حتی بعضی ما انتقاد از ظاهر نوجوان. خودش به اندازه کافی نگرانی داره. یه قسمتش طبیعیه، یه قسمت دیگه این پرخاشگری یا زودرنجی میتونه جنبه های خلقی داشته باشه و اخلاقی داشته باشه. اما بدونید که به هر حال اون رو با دوران کودکیش مقایسه نکنین. بعضی موقع حتی آثار اخلاقی برش بار میکنن والدین یا مربی. یعنی این رو تعبیر میکنن که آقا ببخشید نوجوان ما نسبت به پدر و مادرش احترامش کم شده، جلوی اون رو بیادبی میکنه. نه، این رو حمله بر بیادبی نوجوان نکنید. یه قسمتش اینه. یه قسمت دیگهش برمیگرده به نوع رفتارای ما با نوجوان. نوجوانی که این حساسیت ها رو داره، این حساسیت ها رو پیدا کرده به طور طبیعی، ما مهمترین و از ما منبع زود رنجی یا رنجش نوجوان بهتر بگیم، یا پرخاشگری نوجوان ما میتونیم باشیم. من پدر و مادر یا کسی که به هر حال همراه نوجوان هست. چطوری؟ با ملاحظه نکردن این حساسیت ها. یه کسی داره که نوجوان بهش حساسه، اینه که اونو بچه حسابش کنیم، کودک حسابش کنیم. ما خیلی موقع فکر میکنیم کودک حسابش نمیکنیم، اما رفتارمون داره داد میزنه ما هنوز داره داریم بچه حسابت میکنیم. کدوم رفتارا؟ یک، امر و نهی زیاد. این کارو بکن، این کارو نکن. این کارو بکن، این کار نکن، یعنی تو عقلت نمیرسه، من میفهمم، پس حرف منو گوش بده. یعنی تو بچه هستی. امر و نهی زیاد، بعض ما تهدید، تحقیر. این ها چیزایی که نوجوان بهش حساسه. من این رفتارا رو انجام میدم، بعد میگم چرا این مثل اسفند رو آتیش میپره بالا و پایین. خب این رفتارا رو انجام ندی. اون لازم کنی نوجوان رو دیگه باید چیه؟ به عنوان یه بزرگ سال باهاش برخورد بکنین، بزرگوارا. پس اون یه قسمت هایش امر و نهی های ما و نوع رفتار ها، واکنش ها و حتی طرز حرف زدن ما خیلی تو واکنش های نوجوان مؤثره. به هر حال یادتون نره نوجوان، بجز این که نوجوان هست، اونم نوجوان دنیای امروز، که دنیای امروزی دنیای بالا به پایین نیست، دنیای برخوردهای بالا به پایین نیست، دنیایی که شما باید در عرض نوجوان خودتون رو قرار بدید و به عنوان یه انسان بزرگ باش برخورد بکنید. من یادم نمیره یه محصولی میخواستیم تولید بکنیم، محصول فرهنگی بود، نوجوان رو دعوت کردیم از مدارس، هم دختر هم پسر. با اینو وقتی گفتگو میکردیم، یکی از حرفایی که میزدن خیلی جالب بود این بود که آقا این محصول رو نیاید بعد بگید آقا این محصول رو تولید کردیم برای کودک و نوجوان، اصلا ما رو کنار کودکان قرار ندید. و بعد اصلا گفتن چرا به ما میگی نوجوان، ما بزرگ شدیم دیگه، ما جوانیم. من اصلا چیزی به نام نوجوان رو از ما خودش هم بر نمیتابه. پس تو برخوردامون هم دقت بکنیم. اگه این دوتا ملاحظه انجام بشود، بسیار از این زود رنجی ها حداقل تشدید نمیشه، قابل کنترل میشه، از کنترل ما خارج نمیشه. ببخشید طولانی شده از شما هستم.
با تشکر از توضیحات کامل شما، یه سوال پرسیده شده که یه پسر 16 ساله دارن که خیلی اصرار داره که حتما برایشون موتور خریداری بشه. بعدم فهمودن که همش هم دنبال چیزایی هست که من و خانواده‌ام به اون حساس هستیم، مثل اینکه اگر موتور نخرید خودم رو میکشم یا دزدی میکنم یا از خونه میذارم میرم. و میفهمن که این مسئله خیلی برای خانواده‌شون سنگینه. با همچین نوجوان این چجوری باید برخورد داشته باشن؟
خیلی ممنون، تشکر از بزرگواری که این سوال رو مطرح کردن. یکی از مسائلی که خانواده مواجه میشن درخواست های نوجوان، خواسته های نوجوان. حالا یه بزرگوار دیگه هم دیدم زده بودن که مثلا بچه من تبلت میخواد. ببینیم بزرگواران، درخواست هایی بچه ها رو میشه تو دو دسته قرار داد. یکی درخواست هایی که این درخواست درخواست هایی طبیعی و به جای بچه ها هست، یعنی تأمین اون نیاز نه خطری داره برای نوجوان و جز نیاز های طبیعی اون هست، هیچ معنی هم نداره. این جور نیاز ها رو حتی وقتی میدونیم بچه یه چیزی رو درخواست داره، قبل از اینکه حتی خودش طرح بکنه و چه برسه به اینکه بخواد فشار بیاره، خوبه اون خواسته های به جاش رو و حتی بعضیش نیازهاش رو تأمین بکنیم. اما بعضیش هست بنابه دلائلی ممکنه درست نباشه تأمین اونها. حالا میتونه مخاطرات جسمی داشته باشه برای بچه، مثل بحث موتور، یا میتونه چی باشه؟ یا میتونه مواردی باشه که مخاطرات تربیتی داره. بچه این نوجوانی که مثلا اما اوائل دوره نوجوانیش پا بایست آقا من فلان نو گوشی ها میخوام، فلان نو امکاناتی رو میخوام که میتونه بعض ما آسیب زا باشه براش. چی کار باید کرد؟ چند تا نکته. یک، بزرگواران اون جایی که بچه ها راجب یه سری موضوعاتی اصرار میکنن و بعض ما این که ایشون گفتن مثلا تهدید میکنه، پرخاشگری میکنه، نشون میده که بعضی موقع ما یه سری از نیازها و خواستهایی به جای بچه ها رو تأمین نکرد. و بچه ای که خواسته ها و نیازهای اصلیش خوب تامین بشه، به خواسته های فردیش خیلی اینجوری پافشاری نمی کنه. اینجوری بگم، بچه ای که تو خونه نوجوان، چون گفتن مثلا پسر 15 ساله، نوجوانی که تو خونه بهش محبت شده و مهمتر از اون این نوجوان تو خونه بهش شخصیت داده شده، همونسی که امام صادق می فرمان چیکار بکنید بچهاتون رو تا 7 سال سوم وزیر قرارشون بدید. مهمترین چیزی که یه وزیر داره شخصیتشه. حالا میگه مشاوره، مشاوره یه جنبش، اما مهمترین حیثیت یه وزیر توی موقعیت مقام و جایگاهی هست که وزیر داره. اگه نوجوان احترامش، شخصیتش، اینها تو خونه حفظ شده باشه و یه سری از درخواست های طبیعی اون به موقع اجابت شده باشه، سر یه سری از خواستاش اینجوری تهدید نمی کنه. وقتی کار به اینجا میکشه پیداست یه سری از اون نیازش تامین نشده. ببخش موضوع برن صدایی من رو داریم، اینجا پیغام زد قطع شد یه لحظه.
بله استاد الان صداتون هست.
بله بسیار. این نشون میده که بعضی اون نیازهای اولیه یا تامین نشده یا تو بعضی از خواسته های طبیعیش چی شده، کوتاهی صورت گرفته. اون دو تا اگه انجام بشه اینجا خیلی بچه پافشاری نمیکنه. تو مواردی که پافشاری میکنه و امکانش نیست، مثل بحث موتور، مثلا نوجوان 12 13 ساله است، موتور دستش باشه، خدای نکرده تصادفی اتفاق بیفته و مانع قتل عمد حساب بشه، خدای نکرده یه اتفاق بیفته، تو این جور موارد ما نیاز به یه مهارتی داریم. تو این جور موارد اون مهارت اسمش همدلیه. اون مهارت همدلی چیکار میکنه؟ میگه آقا تو این جور موارد به جای اینکه جلوی بچه‌هاتون بایستید، باشون صراحتا مخالفت بکنید، میتونید از مهارت های همدلی استفاده کنید. مهارت همدلی چی میگه؟ عزیزم نوجوانم علی جون، ببین منم اتفاقا هم سن تو بودم، خیلی دوست داشتم موتور داشته باشم، الانم واقعا از خدامه بتونم برات موتور بخرم. یعنی با اون احساسی که نوجوان داره همراهی بکنید، بفهمه شما دارین درکش میکنین. ما بعضی موقع جلوش با میسیم، مثلا نوجوان اسم میکنه ما رو درکش نمیکنیم. یکی از مشکلات نوجوان اینه، آقا پدر و مادر و مربی ما رو درک نمیکنن. درست؟ اول از همه این گام اولینه که حس بکنه شما احساساتش، عواطفش، حالتش رو داری درک میکنی. ازم میدونم خیلی دوست داری اینو داشته باشی، میفهمه که من خوب با علاقه های اونو دارم درک میکنم و واقعا دوست داشتم میتونستم این نیاز تو، این خواسته تو رو تامین کنم، اما ببین به خاطر این دلایل نمیتونم فعلا، حاضرم حتی یه هزینه بیشتری بدم، یه کار دیگه یه حتی بهش پیشنهاد بدین، جایگزین، پیشنهادهای جایگزین بهش بدین. اگه این مهارت همدلی خوب صورت بگیره و بچه حس نکنه که من میخوام باش مخالفت بیجا بکنم، اون مهارت همدلی باش انجام بشه، همراهی باش انجام بشه، قابل کنترل میشه، ولی که بچه اصرار داشته باشه. پیشنهاد میکنم این کتاب حتما بخونید. چه کتابی؟ چرا؟ ببینید نگید این حرف رو که بچه های دهه‌ش هست متوجه نمیشن. اتفاقا الان ببینید مهارت همدلی جز مهارت های دهگانه ای هست که سازمان بهداشت جهانی سفارش میکنه این قضیه رو، و امروز تو این قضیه تو روانشناسی برید ببینید کتابای متعددی نوشته شده. من پیشنهاد میکنم این کتابا بخونید، ضرر نداره. به نوجوانان گفتن، از نوجوانان شنیدن، از خانم عدل فابر و الین مازلیش، دو تا کتاب دارن، دو تا کتاب خیلی گرفته و معروف شده. یکی به کودکان گفتن، از کودکان شنیدن، یکم به نوجوانان گفتن، از نوجوانان شنیدن. نشرهای مختلفی زدن، اما یکی از ترجمه های خوبش و چاپای خوبش نشر دانجه هست، نشر معتبری هم هست. این کتاب رو از این بزرگوار بخونید. تو این کتاب مهارت های این که با بچه ها، با درخواست هایی که بچه ها دارن چه جوری برخورد بکنیم گفته شده. برخورد قاطع، ببینید برخورد قاطع یعنی چی؟ برخورد قاطع یعنی که بچه بفهمی که اینجا خط قرمز منه، اینه برخورد قاطع، اینه لازم نیست که داد و بیداد باشه، درست آقای دری؟ برخورد قاطع یعنی که بچه بدونه من هیچ به هیچ عنوان از این خط رد نمیشم. ببین عزیزم، حالا پس گردن اون ناشیوایی که برای شما جواب میده. عرضم حضورتون که بدون اینجا خط قرمز من جلوتر نمیرم. ببین عزیزم، به محض اینکه 18 سالت شد، من اولین چیزی که باید میخرم موتور خوبه. به معنی اینکه اصلا تو تونستی گواهی نامه‌تو بگیری، من برات موتور می‌خرم، من که بدم نمیاد تو موتور داشته باشی. من خوشحال میشم بتونم واقعا یه کاری بکنم که تو خوشحال بشی. پیش بگید اینها رو، باش صحبت بکنید. ببین ما اصلا بعد ما کانال ارتباطی نداریم با بچه هامون، بیشتر مباحث ما حتی به جز این بحث، بیشتر گفتگوهای ما با بچه ها گفتگوهایی بوده که دقیقا تو این بزنگاه ها بوده، یا اون عصبانی بوده، یه خواسته ای میخواسته من داشتم باش مخالفت. اگه این کانال ارتباطی گفتگوی با نوجوان برقرار باشه، این مهارت همدل تان خیلی خوب جواب میده. مسم نویسنده رو مینویسم، عدل فابر و الین مازلیش، کتاب چی؟ به نوجوان گفتن از نوجوان شنیدن. حالا ممکنه تو ترجمه اسما رو یه مقدار هر نشی برای خودش یه تغییری داده باشه، اما از این بزرگواران هست. من خدمت شما هستم. سوال بعدی.
خیلی ممنون، تشکر از پاسخ کاملتون. حالا سوال دیگه که مطرح میشه، امکانش هست که حالا به صورت ضمنی توی پاسخ قبلیتون باشه، ولی حالا مطرح کردن، یه دو نفر مطرح کردن که نوجوانشون زیادی از فضای مجازی استفاده میکنن و یه حالت پرخاشگرانه پیدا کردن به حدی که برای انجام کار روزمرهشون هم مقاومت میکنن و به اون کارا نمیرسن. میگن که با همچین نوجوانی چگونه باید برخورد داشته باشیم؟
بله، یکی از مسائل امروزه جامعه ما، بخوایم یا نخوایم، بحث فضای مجازی و استفاده نوجوان ها از فضای مجازی هست. ببین خب الان مرحله که ایشون دارن میگن تقریبا به یه مرحله حادی رسیده، نیاز به درمان داره. بچه اعتیاد پیدا کرده به گوشی، به فضای مجازی، ازش هم بگیرین چون اعتیاد داره. شما به گوشی نه، هر چیز دیگه شما اعتیاد داشته باشید، چه مواد باشه چه گوشی باشه، نه شما حتی بگو به یه چیز خوب، چیزی که بهش اعتیاد پیدا کرده ازش بگیری، طرف چی میشه؟ به هم میریزه. اینجور مواردی که دیگه تبدیل به اختلال شده، حتما نیاز به فرآیند درمان داره. یعنی اگه واقعا در حد اعتیاده، بچه ساعتهای زیادی رو هر روز داره میذاره برای این مباحث، حتما باید بری سراغ مشاور برای ترک اعتیادش. تو بحث فضای مجازی مهمترین کاری که خانواده باید انجام بده یک پیشگیریه و دو قانونمندی فضای مجازی تو خونه است. این دوتا کار رو خانواده و مربی میتونن انجام بدن. تو بحث مهارت‌های پیشگیری، ببینین مهمترین چیزی که میتونه بچه‌ها رو تو این که خدای نکرده اعتیاد پیدا نکنن یا فضای مجازی به اونها آسیب نزنه، از نظر فکری مهارتی نیاز دارن، از نظر عملی قانون نیاز دارن. خوب دقت کنین این رو. از نظر فکری ببینین، حتی بچه‌ای که معتاده به فضای مجازی نباشه، فضای مجازی چه آسیبی میتونه بهش بزنه؟ مهمترین آسیبی که الان داره میزنه به بچه‌های ما چیه؟ انحرافات فکری، اخلاقی و بد رفتاریه. مهمتر از همش انحرافات فکریه که میتونه به ذهن بشر نسبت به حتی دین، از مدیدی نسبت به نظام جمهوری اسلامی یا نسبت به مسائل دیگه بدبین بکنه. اینجور موارد میاد، تنها چیزی که میتونه بچه‌ها رو از این مسئله نجات بده، شاه کلیدش فقط چیه میگن؟ تقویت تفکر انتقادی تو بچه ها هست که با گزارهایی که تو فضای مجازی مواجه میشن بتونن این گزارها تحلیل بکنن، این حرفا کی زده، منبعش چیه، قصدش چیه، درست، هدفش چیه، تقویت چی، تفکر انتقادی. حالا چون پرسش پاس و من سوال بعدی هم هست، میخوام سریع تر رد بشم، من به خدمتتون معرفی میکنم. و دو، تو بحث این که آقا چی کار کنیم بچه ها اعتیاد پیدا نکنن، وابسته نشن و آسیبهاش به حد اقل برسه، راهش ممنوعیت بچه ها نیست. راهش اینه که ما زمانمند و قانونمندش بکنیم. کی بچه ها امکان دسترسی داشته باشن، در چه حدی امکان دسترسی داشته باشن، چه مقدار امکان دسترسی داشته باشن، کی برای بچه ها گوشیه مثلا با امکانات دار بخریم که بچه ها اختصاصی ازش استفاده بکنن. تا میشه تو دوره نوجوانی، بچه ها تو دوره دبیرستان اگه قراره برشون فراهم بشه، حتما گوشی اشتراکی باشه. حالا اینا چیزایی که اولیاتش هست و مهمتر از اون قانون من باشه. یعنی ما وقتی قرار فضای مجازی بیاد تو خونمون، اول از همه از خود پدر و مادر گرفته تا بقیه اعضای خانواده، یک، شب و موقع خواب فضای مجازی تعطیل، وای فای خاموش، اینترنت خاموش، از اول باید این قوانین گذاشته بشه. دو، ازم چقدر خوب استفاده بکنید، با گفتگو با خود نوجوان حتما میزان ساعتی که باید استفاده بکنه با هماهنگی خودش چیکار کنیم تعیین بکنید. سه، که یا ازش استفاده بکن، چه زمانهایی استفاده بکن. اینها رو اگه اول کار قانونمند وارد خونه بشه و بی حساب و کتاب نباشه، یله و رها نباشه، قابل کنترل میشه. اما وقتی یله و رها بوده، الان اعتیاد پیدا کرده، من میخوام ازش بگیرم، چی میشه؟ خب طبیعیه بچه میریزه به هم، خصوصا نوجوان. بعضی موقع میخوام با تهدید، بعضی موقع با جبر، خب کار بدتر میشه. حتما تو مواردی که اعتیاد پیدا کرده نیاز به چی داره؟ نیاز به درمان داره. دو تا کتاب توصیه میکنم. یک، کتاب فرزندت را فالو کن، از آقای سلمان هاشمیان، برنده جایزه رشدم شد این کتاب. کتاب بسیار مهارتی و کاربردی تو بحث تربیت رسانه یه بچه ها هست. می نویسم فرزندت را فالو کن، از آقای سلمان هاشمیان. یکی این کتاب رو توصیه میکنم. دو، بچه هایی که گرفتار بازی شدن، درست، بازی های فضای مجازی، الان بازی دنیای وسیعی پیدا کرده، کتاب از هفت سنگ تا کالا از آقای مرتضی جمشیدی. این کتاب تو بحث بازیه که بچه‌ها چه فضایی تو بازی هستن شما الان باید بدونید. بعضی اصلا بچه‌ها خیلیشون در از طریق بازی درآمد کسب میکنن، بچه‌ها دیگه تو فضای بازی نیست که فقط سرگرمی باشه، طرف استریمره، بازی خودش رو آموزش میده به بچه‌های دیگه، پول کسب میکنه، درآمد کسب میکنه. اینها رو چیه؟ این دوتا کتاب من برای خوبی هست. کتاب دوم الان آقای حمید کثیری 6 جلسه قراره این کتاب رو 7 سنگ تا کالاف رو مرور داشته باشن. میتونین تو کانال ایشون از مباحث ایشون هم این قضیه استفاده کنین.
تشکر از پاسخ کامل شما. سوال پرسیدن که یه دختر نوجوان دارن که فقط درخواست پول میکنه و وقتی که با محدودیتی روبرو میشه بیان میکنه که چرا شما اصلا بچه دار شدید، شما که نمیتونستین ادارش کنید، و خیلی روی والدینش وای میسه و ادامه دادن که نوجوانی که میگه من نمیخواستم به دنیا بیام، اصلا چرا خدا منو آورده که حالا بخواد سختی بده، و میگن که با همچین نوجوان که همچین مطالبی رو بیان میکنه چجوری باید تعامل کنن، چه صحبتی باید باش داشته باشن؟
بسیار عالی، سوالای خیلی خوبی بود. تشکر از آنی که این سوالات مطرح کردن. تو مورد اول، سوال اول، اینکه نوجوانی که دختری که میگه آقا من این پول رو میخوام و از ما دیگه گلایه میکنه، ببینید بچه ها پول رو برای چی میخوان؟ بعض ما برای نیازهای طبیعیشون میخوان. وقتی مدیریت اقتصادی و تربیت اقتصادی نداشتیم ما، یکی از جنبه های تربیتی که ما بهش توجه نکردیم تربیت اقتصادی هست. قدیم ها یادتونه یه قلکی داشتیم ما بچه ها، حالا دهه 60 اینو بود، قلک داشتیم، پولی که بهمون میدادن یه مقدارش رو خرج کردیم، بعدش رو مینداختیم تو قلک. خب الان قلک نیست، چی کار میکنیم؟ چجوری مخارج بچه ها تأمین میشه؟ این الان سوال بزرگیه. ما متاسفانه یه کسی داره که خلأ داریم، تربیت اقتصادیه. بعضی موقع یه اینقدر کمه بچه ها میذاریم که بچه ها مجبور میشن بر رسیدن به خواسته هاشون اینجوری تهدید بکنن و بیان تو میدون، یا بعضی ما آنچنان خانواده تو تامین نیازهای اقتصادی و خواسته های اقتصادی، هم نیازها هم خواسته، آنچنان افراط و تفرید کرده که بچه ولو اینکه حتی خانواده‌اش پولدار نبودن، پر رو شده، لوس شده از نظر اقتصادی، متوقع شده. یه جایی اگه خانواده نتونه همراهی بکنه، این بچه طلب کاره، بعدم آخر کار بزرگ میشه، جوون میشه، میگه تو برای من چی کار کردی؟ ببین فلانی برای بچهش چی کار کرد. این یه مسئله. پس ما یه جنبه این نیازم تربیت اقتصادی. دو، همون مسئله که تو بحث موتور گفتم، ببینید بچه ها وقتی تو تقاضا یا خواسته هاشون میرسه به اینجا که گلایه، شکایت، حتی دعوا، جنجال، این پشت صحنه‌شو ببینید. بعضی ما تو سطح ظاهر خواسته بچه‌ها گیر نکنیم. بچه هایی که گفتم نیازهای اولیه و طبیعی مثل چی؟ مثل نیازهای عاطفی، نیازهای شخصیتی، نیازهای ارتباطی، اینا خوب تامین شده باشه، تو نیازهای دست دومشون اینجوری بچه ها جنجال نمی کنن. اول از همه اون نیازهای اولیه رو نگاه بکنین بهش، اونا خوب تامین بکنین، ارتباطتون با بچه ها رو خوب تنظیم بکنین. دو نیازهای ثانویه‌شون مثل چی؟ مثل مسائل اقتصادی یا درخواستای دیگه که دارن دوست دارن. دو تا جنبه رو نگاه بکنید. یک، بچه‌ای که اومده میگه بعضی ما شما نمیتونید تامین بکنید، چرا بچه اووردید؟ یه حدس بزنید. اون حدس هم اینه، این بچه شما با کی ارتباط داره و اونها از نظر اقتصادی تو چه سطحی هستن و خانواده‌شون اونها رو چطور تربیت کنن. خب بچه من وقتی بعضی موقع میره پلوی رفیقا با کسایی ارتباط داره، یا تو فامیل یا تو دوستان مدرسه، که میبینه اون از نظر اقتصادی سطحی هستن یا حداقل تأمین، حتی ممکنه خانواده‌شون توی سطح باشن یا پایین تر باشن، اما میبینه یه سری مسائل رو اون بچه خیلی راحت دسترسی داره، من محدودیت دارم، شاکی میشه. و بعضی ما وقتی خصوصا جلوی دوستاش کم میاره و احساس میکنه نسبت به اونا محدودیت بیشتری داره، اینجا خیلی تحملش براش سخت میشه. بذار یه نیم نگاهی هم به محیط دوستای نوجوانتون داشته باشید که با اونها رفت و آمد دارن. این از مسئله بحث اقتصادی. تو بحث تربیت اقتصادی دوباره اینجا یه کتاب پیشنهاد میکنم بخونین. من یه کتاب جدید در نشر مهرستان ترجمه کردیم به نام استراتژی سه قلک. کتاب استراتژی سه قلک. تو این کتاب یاد میده که بچه‌هاتون رو از نظر اقتصادی چطوری تربیتشون بکنین. استراتژی سه قلک نشر مهرستان. این کتاب یاد میده که بچه ها رو از نظر مسائل اقتصادی چجوری تربیت بکنیم. بچه هایی که پول دستش هست به اندازه که نیاز داره و خودش بعد اون پول رو مدیریت کنه، یه جا دیگه کم آورد خودش کم آورده، یه جایی باید بچه ها انتخاب داشته باشن که این پولشون رو کجا هزینه بکنن. تو اون کتاب جزئیاتش رو بخونی که بدونیم بچه ها مدیریت رو بدونیم. اونجا استراتژی زغلک حرفش اینه، یک، باید پولی در اختیار بچه ها قرار بگیره، این پول سه جا مدیریت، سه جا هزینه میشه. یک، یه قسمت بر نیازهای خود بچه‌ها هست خرج میکنه، دو، یه قسمتش رو پس انداز میکنه، و یه قسمتش هست که حتی بچه‌ی من باید یاد بگیره، قسمت سوم، که باید اهدا کنه به دیگران، از کودکی بذل و بخشش و انفاق رو یاد بگیره. این رو داشته باشید. خیلی مسائل دیگه هست که بعضی ما خود پول تو خانواده موضوعیت پیدا کرده و بعضی ما دیده بچه که پدر و مادر به خاطر پول با هم دیگه بگو مگو دارن. وقتی بحثای اقتصادی تو خانواده، حتی بعضی ما غیر مستقیم، پدری که همیاد از مسائل اقتصادی گله میکنه، گلایه میکنه، شکایت میکنه، بعضی ما بد و بیراه میگه، اینها جنبه‌های اقتصادی رو تو زندگی چیکار میکنه؟ پررنگ میکنه. اون حواشی و اون نیازا اگه درست تامین بشه، این چارچوب درست تامین بشه، بچه‌ها چی میشن؟ تو این مسئله راحت تر با شرایط خانواده کنار میان. اون سوال دومم که فرمودین که نوجوانی که میگه اصلا چرا منو به دنیا آوردین، من اصلا نمیخواستم به دنیا بیام، چرا من اومدم به این دنیا، یکی از سوالای جدی بچه‌ها هست. یه بحرانی بچه‌ها پیدا میکنن تو دوره نوجوانی، معروف بحران هویت. این بحران هویت چی میگه؟ بحران هویت حرفش اینه که بچه‌ها تو این که اصلا چرا هستن، چرا باید باشن و قراره چی بشن، و اون که قراره بشن آیا تو دسترس خودشون میبینن یا نمیبینن. بچه‌ها تو این دوران دچار این بحران میشن، کم یا زیاد، دیر یا زود گرفتار این بحران میشن. چرا؟ چون تو این دوران هست که بچه‌ها باید تکلیفشون رو با خودشون مشخص بکنن که چه میخواهند بشن. اینجا با تجربه این که این مسئله از نظر فکری براشون چی میشه؟ پررنگ میشه، یعنی هدف خلقت، هدف زندگی، چرا من باید زندگی کنم. و دو، گفتیم از نظر روحی روانی هم دچار تحول میشن، فشارهای روحی روانی بهشون شدید میشه. این دو تا بعض ما دست به دست همیده براش بحران ایجاد میکنه. چه بحرانی؟ همیست که میگیم بحران هویت. میبینه شرایط زندگی طبق میلش پیش نمیره، بعض ما با پدر و مادر درگیره، خب زورش هم بعض ما به پدر و مادر نمیرسه. و دو، علاوه که شرایط زندگی طبق میلش نیست، این سوال هم تو ذهنش چیه؟ بعض ما حل نشده است، من چرا باید زندگی بکنم؟ برای چی اومدم به این دنیا؟ و بعضی ما حتی یه سری خواسته هایی از خدا داره، دعایی داره که حتی من انگار خدا هم انگار محلش نذاشته، 6 ماه دارم میخوام انگار نه انگار. این دو تا دست به دست هم میده و بعضی ما وقتی از جریان زندگی شاکی میشود چی میگه؟ اصلا چرا خدا من آفرید؟ اصلا شما چرا منو به دنیا آوردید؟ شما که نمیتونست منو تامین کنه، برای چی منو به دنیا آورد؟ طلبکار پدر و مادر میشه و طلبکار خدا میشه. چی کار بکنیم؟ یک، این مسئله یه ریشه فکری میتونه داشته باشه. دو، یه ریشه عاطفی. حداقل از ریشه عاطفی شروع بکنید. اگه شما نیازهای عاطفی نوجوانتون و احساس رضایتتون از زندگی با خودتون پدر و مادر رو ببرید بالا، بعضی موقع تا سوال میپرسه به خدا گیر میده یه دست نوازشی، قربونه برم پاشو با هم بریم یه سینما، بعضی ما همین دیگه اصلا شبهه هدف خلقت تو ذهنش پاک میشه. درست شد؟ یکی از شبهاتی که ریشه های اجتماعی یا روحی روانی داره شبهه هدف خلقته. یه جنبش اونجاست، یه جنبش هم فکریه. حداقل جنبه روحیشا زمین سازی بکنید که بچه از بودن تو خونه و ارتباطش با پدر و مادر احساس رضایت بکنه، اونجا کم ترگیر میکنه. تو اون بحث هم باید شبهش فکریشو چیکار بکنیم بتونیم خوب جواب بدیم. تو شبهه فکریش کتاب به نام خدا، این کتاب رو ما 7-8 سال پیش، سال 96 تو پاسخ به شبهات هدف خلقت و عدل الهی برای نوجوان ها نوشتیم. اسمشو من نمی نویسم. به نام خدا، پاسخ به شبهات هدف خلقت هست. این یکی از شبهات و سوالات اصلی بچه ها تو دوره نوجوانی هست که باید هم از نظر فکری و هم از نظر روحی روانش کار بکنیم، زمینه‌ای رسیدن به پاسخ و این نیاز رو تامین بکنیم که بچه ها بتونن این مرحله رو رد بکنن. من خدمت بزرگواران هستم. هرچند این سوال خیلی جدیه، خیلی مهمه، هنوز بحث داره. اگه فرصت شد بعد دوباره این راج به این موضوع هم گفته بود.
خیلی عالی، تشکر از شما. دو تا نکته رو باید متذکر بشم. بزرگوارانی که میخوام به صورت شفاهی سوالاتشون رو بپرسن، چون الان اکثرا دیدم بدون میکروفون وارد شدم، میتونم خارج بشم دوباره همون لینکی که خدمتشون ارسال شده رو بزنم و به صورت میکروفون وارد جلسه بشن و سوالشون رو به صورت شفاهی بپرسن. نکته دوم که تمام کتابایی که استاد توی این جلسه معرفی میکنن به صورت لیستوار توی خود کانال پاسخ سرا قرار داده میشه. آقای دکتر پرسیدن که چگونه امورات مذهبی و مسائل دینی را به نوجوانان بگیم که پذیرش داشته باشن و برای آنها جذاب باشه.
بسیار عالی، سوال خوبیه، چون ما بعضی موقع بین نوجوان ها حس میکنیم که نوجوان هایی هم بزمون دین گریز شدن. عذر میخوام. ببینید، مسئله اول اینه که نوجوان دین گریز نیست. اتفاقا یکی از دورانی که تو حتی علم روانشناسی رو دارن که فطرت خداجوی انسان به اوج خودش میرسه. دینداری امر فطریه تو همه انسان ها، چه مسلمان چه غیر مسلمان. یعنی انسان ها تو خلقت خودشون طور آفریده شدن که دنبال دین میگردن. یکی از دورانی که میگن فطرت به اوج خودش میرسه دوران نوجوانیه که آقای استنلی هال که یه روانشناس معروف دوره نوجوانی هست میگه اصلا سن 16 سالگی، 14 تا 16، خصوصا 16 سالگی، میگه اصلا این اوج دوران خداجویی و فطرت نوجوان هست. پس یک، بچه از نظر دینی حالت فطریشون اینه که طالب دین هستن. منتها چرا ما اسم میکنیم دین گریزن؟ چون همینجور که این فطرت دین خواهی بچه ها به اوج خودش میرسه، غرایز بچه ها هم به اوج خودش میرسه، عواطف بچه ها هم به اوج خودش میرسه، تمایلش به یه سری مسائل به اوج خودش میرسه. اونها وقتی کنار این فطرت قرار میگیره، اون غرایز، فشار میلها، بعضی موقع دست به رفتارهایی میزنه و انتخابهایی میکنه که ما حس میکنیم از انتخاب این بچه از دین گریزانه. نه خیلی، اونایی که سابقه کار تبلیغی با نوجوانا دارن میتونن این مطلب رو اذعان بکنن که حتی بچه‌هایی که گرفتار انواع مفاسد اخلاقی و رفتاری شدن، یه موضوعی رو اگه براشون مطرح بکنید، میبینید همه این بچه‌ها بلا استثنا، حالا مگه اینکه دیگه خیلی طرف حالا یا رو نمیکنه یا میخواد یه راه دیگه‌ای بره، یه موضوعی وقتی برای اونو مطرح میکنی بچه‌ها واکنش مثبت نشون میدن و رغبت نشون میدن. اون موضوع هم چیه؟ بحث توبه. توبه رو وقتی برای بچه‌ها مطرح میکنی، اینقدر برای بچه‌ها جاذبه داره، چون دقیقاً میزنه تو خال فطرت خداجویی بچه‌ها. بچه‌ای که حس میکنه باز ما آلوده شده و خودش هم از اون آلودگی منزجره، فراریه، دنبال یه راه نجات میگره، بحث توبه خیلی براشون جذابه تو مسائل اخلاقی و عبادی. بذار بچه های فطرت خداجویی رو دارن، اینو فراموش نکنیم، دین گریز نیستن. دو، چی کار بکنیم که این دین خواهی اونها، این فطرت باقی بماند؟ چون بعضی ما میبینی بچه یه مدتی دین داری چرده بعد رها میکنه. خیلی از خانواده داریم که مثلا میگه آقا بچه من مثلا تا 15 سالگی نماز بخونه الان گذاشته کنار، چی کار بکنیم؟ ببینید بچه ها تو این دوران بزرگ دوران فراموش نکنید، بچه ها تو دوره نوجوانی چون بحران هویت دارن و هنوز نمیدونن خودشون میخوان چی کار بکنن، میخواد دیندار باشه، میخواد دین رو ببوسه بذاره کنار، آزاد باشه، نمیدونه میخواد مثل کی باشه. بعضی ما تو فکر خودش میگه من میخوام مثل قاسم سلیمانی باشم، بالاتر از قاسم سلیمانی، من چیم کمتر از اونه. امشب میخوابه تو آرزوی قاسم سلیمانی. همین نوجوان دو هفته دیگه شب سر میذاره به زمین با آرزوی که من از این کشور مهاجرت بکنم برم یه جایی دیگه اونجا آزاد باشم. همین پس فردا دوست داره خواننده باشه، مشهور بشه. همین پس فردا دیگه دوست داره تتلو باشه، آزاد باشه بی قید و بند. درست شد؟ چرا؟ خودش بحران هویت داره. تو این بحران هویت من خانواده باید کنار بچه نوجوانم باشم، من مربی باید کنارش باشم. دین رو اگه میخوایم تو این دوران به بچه ها عرضه بکنیم، این دین رو مواظب باشیم به شکلی عرضه نکنیم که با فطریات نوجوان و با روحیات نوجوان همخوان نباشد. دین فطری توش جبر نیست، لا اکراه فی الدین، توش اکراه نیست، تحمیل نیست. این دین باید چی بشه؟ این دین متناسب با همون سی که چارچوب فکر نوجوان هست بهش عرضه بشه. نمونه مثال بزنم. ببینید دیدید بچه ها وقتی مثل نوجوان میسن چقدر شبهات و سوالات ذهنشون زیاد میشه؟ چرا؟ اولین چیزی که تو دین خواهی بچه ها هست، خوب اینو دقت کنیم بزرگواران، نوجوان دین گزینشی میخواد. یعنی چی؟ ببینید میگن دینداری در دوره نوجوان گزینشیه. به این معنی تو دوره دبستان شما همین که میمدید یه مقدار راجع به نماز و فواید نماز و شیرینی نماز صحبت میکردید، این بچه دوست داشت اصلا نماز بخونه، فقط دنبال یه انگیزه میگشت. اون انگیزه رو شما با توصیف خودتون یا با رفتار خودتون بچه منتقل میکرد. الان تو دوره نوجوان چه اتفاقی میفته؟ دوره اینو جمعون اتفاقی که میفته اینه، میگن آقا صدا و تصویر هم هنگ نیست. بزرگواران صدا رو دارن، صدا و تصویر رو مسئله نیست.
بله استاد صداتون هست.
تصویر مشکل نداره؟
ممکنه برای بعضی مشکل، برای کسی که مشکل هست دریافت صدا و تصویر، میتونم خارج بشن دوباره با همون لینک وارد جلسه بشن، مشکلشون برطرف میشه.
خیلی تشکر. عرضم بزرگتون که تو دوره نوجوان میگن دینداری باید گزینشی باشه. به چه معنا؟ به این معنا که نوجوان بین گزینه‌های مختلف خودش باید انتخاب بکنه. من میخوام چی باشم؟ من میخوام مسلمون باشم، مسیحی باشم، میخوام چی باشم؟ شیعه باشم، سنی باشم؟ خودش باید به انتخاب برسه و من باید زمینه‌ای برای اینکه خودش انتخاب درستی داشته باشه فراهم بکنم. لذا اینجا نحوه گفتگو راجع به مسائل دینی تو دوره نوجوانی خیلی مهمه. چه جوری نوجوان رو به سمت دین دعوت میکنی؟ ببینید ما دینداری نوجوانی تو خانواده چه جوریه؟ نماز تو خوندی؟ بار دوم نماز تو خوندی؟ این خوبشه. بار سوم پاشو نماز تو بخون. چهارم، پنجم، ششم به این دیوار گفته بودم یه واکنشی نشون داده بود. دیدی؟ ببینید شما نمونه حالا مثبتش تو قرآن، ببینید من خیلی کوتاه میخوام بگم، وقتمونم تموم میشه، نمونه کوتاهشه. ببینید حضرت ابراهیم مأمور شده سر بچهش رو از تن جدا بکنه، قراره سر اسماعیل از تن جدا بشه. حضرت ابراهیم چه جوری به نوجوانش میگه؟ حضرت اسماعیل چند سالشون بوده بزرگواران اون موقعی که این امر نازل میشه؟ بزنین چند سالشون بوده حضرت اسماعیل؟ بزنن بزرگواران عدد رو ببینیم، همونه که هستن تو جلسه، ببینیم کیا حواسشون هست. نوجوان فکر کنید چند ساله بودن؟ 8 سال 12 ها 13 بله خانم عبداللهی گفتن 13 سالشون بود حضرت اسماعیل تو روایت داریم. بچه 13 سال یعنی چی؟ مثلا تصور بکنید بچه 6 اومی کلاس 6 اومی 7 اومی حضرت ابراهیم میخواد به این بچه بگه که من میخوام سر تو رو از سنجا دعا بکنم. چه جوری اینو میگه؟ آیه قرآن رو ببینید. قال یا بنیه، گفت دل بندم پسر گلم، نحوه صدا زدن به این باب فعیل میبره، حسن حسین توش محبت عشق، نحوه صدا زدن نوجوانت تو خیلی مهمه، چجوری بچه همون رو صدا میزنی؟ درست شد؟ ارتباط کلامیمون، این ارتباط اگه وصل نباشه فقط موقع عبادات و نماز و کارهایی که میخوایم نوجوان انجام بده جواب نمیده، باید ارتباط عاطفی و کلامی خانواده با نوجوانش کاملا برقرار باشه، با هم حرف بزنن. بزرگواران اونه که بچه نوجوان دارید، عوض میخوام اینجوری میگم، بذارید با اوریان ترین تعبیر بگم، باید روزی حداقل یه ربع، نیم ساعت، یک ساعت وقت بذارید بشینید با نوجوانتون راجع به هر چیزی که میشه، هر چیزی که میشه، ولو بگید آقا چرت و پرت، عوض میخوام، باش گفتگو داشته باشید، با هم صحبت بکنید، این ارتباط کانال ارتباط کلامی برقرار باشه. اگه ارتباط کلامی برقرار بشه، وقت نتیجهش این رهبه یه رفتاری که حضرت ابراهیم داره، میگه قاله یا بنیه انی عراف المنامه انی از بهوج، من یه خوابی میبینم. هی چه خوابی؟ برم تو خواب تو رو زبد میکنم. نه به پسرش میگه که خدا امر کرده تو رو زبد بکنم، نه به بچهش میگه که بردش آقا بیار امر خدا رو میخوام اجرا بکنم، نه من فقط گزارش میدم که از من همچه خوابی دیدم. حالا این تیکه رو دقت کنین، حضرت ابراهیم میفرماد فنظر مازا ترا، پسرم اسماعیلم برو فکراتو بکن، فنظر نظره به من یه چیه؟ من تفکر هم راه با تأمل، عجله نکن، برو فکراتو بکن، مازا ترا یا نظرت رو به من بگو. بود دومه مقام وزارت، اگه با بچه نوجوان دینداری از طریق مشاوره و از طریق وزارت منتقل بشود، بچه ها با این دینداری همراه میشن. اما اگه قرار شد این دینداری دقیقا برخلاف فطرتشون از طریق تحمیل اجبار باشه، بزرگواران نماز دیگه نمیخونن. این چی؟ بترسیم از اون موقعی که از نماز فراری بشون و از نماز خون گریزان میشن. این یه مسئله. مسئله دوم، من باید شبهات فکرشون راجع مسائل دینی چی بشه؟ حل بشه. شبهه داره، این شبهات اگه حل نشه سوال داره، نگم شبهه، سوال داره. خیلی ها نماز میخونن اما خدا میدونه چه مثلا جونه برای، خیلی هم نماز نمیخونن آدم حسابی هم. این سوال اگه حل نشه معلوم نیست نوجوان به نماز متعبد بشه. پس نحوه گفتگو و دو، حل شدن شبهات فکری، سوالات ذهنی، به اضافه مسائل دیگه. خورده مسائل هست فرصت شد با هم گفتگو میکنیم راجعش. من خدمتتون هستم.
تشکر. خانم زهرا عبداللهی سوال پرسیدن که در مورد مدیریت پرخاشگری نوجوان با خواهر و برادر کوچکتر توضیح بفرمایید. البته فکر کنم تو اون بخش اول جلسه به صورت کامل پرخاشگری نوجوان بیان شد.
بله اونجا حالا صحبت شد، من فقط یه گریز کوتاه بزنم. ببینید بچه ها تو این سن به طور طبیعی یه سلاحی دارن اسمانه میان زوکیدن ها، زوکیدنشون با دوروبریشون زیاد میشه، با خواهر، برادر، حتی پدر و مادر دوستان با اونها کل بزنن، دوستان راجع مسئله که حتی قبلا با هم وفاق داشتن الان چیه؟ از ما دوست دارن حتی راجع اون موضوعات با دیگران کل بزنن. ازا این جنبه پرخاشگری گفتیم یه قسمتش طبیعی افتضاحات دوره نوجوانی هست، یه قسمتش هم تو تعامل با بچه های دیگه برمیگرده به نوع رفتار ما حتی تو فضای خونه با بچه ها. اگه بچه ها حس بکنن، نوجوان حس بکنه که مثلا من میزان توجهم به اون کم تر شده به خاطر نوع رفتارش، میزان توجهم به بچه های دیگه بیشتر شده، تو رفتارش با بچه های دیگه اینو بروز پیدا میکنه، تو این فضا اونسی که کمک میکنه این ارتباطات تنظیم بشه نوع تعامل پدر و مادر با نوجوانش هست. اگه بعضی موقع به جایی که بیایم بچه های نوجوانمون رو یه جوری تقابل ناخواسته با، نه این که واقعی باشه، ناخواسته طوری رفتار میکنیم که تقابل ایجاد میشه. بیایم شما چیکار بکنین؟ همون باب وزارتی که امام صادق میفرمان، بعض ما حتی مسئولیت یه سری از مسائل خواهر و برادر رو بسپرین دست نوجوان. عزیزم تو الحمدلله درست خیلی خوبه، واقعا من افتخار میکنم، خیالم از بابت درس تو راحته، حواست باید به درس خواهر کوچیکترت هم باشه، با اون میتونه از تو یاد بگیره. بیایم نوجوان رو در معرض شخصیت دادن قرار بدیم، همون چیزی که گفتیم نوجوان به شخصیت نیاز داره. اگه اومدیم به شخصیتی دادیم که ازم ببین تو الان چی؟ الان الگوی خواهرتی، الگوی برادرتی، رفتار تو با اونها حتی اونها رو تحت تاثیر قرار میده. اگه تو این فضا قرارش دادیم، نوجوان چی قابل کنترل میشه. اما اگه خدایی نکرده، نه، مثل بچه های دیگه باش برخورد کردیم، کودکانه باش برخورد کردیم، این تنش ها بیشتر میشه. خصوصا مواظب باشیم بچه ها احساس نکنن که بخواد. به هر حال بچه های کوچیکتر به خاطر حرف شنوی بیشتر و از ما تو دل پدر و مادر خوب دقت کن بیشتر جا باز میکنن تا نوجوانی که الان باز ما میخواد تقابل بکنه تا با پدر و مادر. لذا مواظب باشیم اینا تو نوع واکنش ما خودشون نشون نده.
تشکر فراوان. جناب آقای استاد حیدری فرمودن که چرا در مباحث تربیتی کتک مطلقا نفع شده و ایشون شاید مثال آوردن که از پدر خودشون کتک خوردن و واقعا اثرگذار بوده و البته خدا پدرشون هم بیامرزه.
بله آقای حیدری، خدا رو شکر سیستم تربیتی که داشتن یه موقع فقط باید بیان تجربیات تربیتی خودشون منتقل بکنن، قطعا و یقینا این روش تربیتی رو هم صلاح حیدری جواب میداده و خدا رحمت کنه پدر ایشون رو، چه بسا اگه این کتک ها نبوده آقای حیدری نمیشدن. اما خوب دقت بکنین، نه مطلقا نفی نشده، تو روایات داریم یه قسمتی هست تو مسائل دینی که حتی اجازه تنبیه داده شده، منتها خوب دقت بکنه اسمش روشه. تنبیه از چی میاد؟ از نبه هم میاد. نبه هم به معنی چیه؟ به معنی آگاهیه. لذا اون تنبیهی که توش آگاهی باشه خیلی هم خوبه. حالا اون تنبیه لذا من کتک زدنه؟ نه، تنبیه هم مراحل داره. مراحل کفش از تنبیه های عاطفی میتونه شروع بشه، آخرین مرحلش میرسه به تنبیهات بدنی. و تو تنبیهات بدنی هم خوب دقت بکنید، حتی اونجایی که خود دین مجوزش رو داده گفته مواظب باشی موجب حد و دیه و این مسائل نشه، یعنی طوری باشه که اون تنبیه بدنی آسیب نزنه، بلکه در حدی باشه که فقط چیه؟ شدت انزجار شما رو نسبت به اون رفتار نشون بده. این تنبیه اگه باشه چرا؟ این تنبیه مؤثره و یادمون باشه اولی راهکار تربیتی نیست، آخریشه. اینو دقت بکنیم. و این تنبیه جایی جواب میده که ساختار روابطتون با بچه‌ها درست باشه. ببین حالا آقای حیدری تجربیاتی داشتن، بذار منم یه تجربه بگم خدمتتون. منم از پدرم کتک خوردم. حالا متون نه قطعا اون کتکایی نبوده که آقای حیدری خوردن. اما چیه ماجرا؟ ببین من یه رفیقی داشتم تو دوره کودکیم. این هر شب صدای جیغ و داد از تو خونه‌شون میومد. باباش میومد خونه قشنگ یه کمربند باید میزد به این. و این دوتا پسر داشت صداشون میمد هر شب. کتکه رو میخوردن. و هیچ تأثیری هم نداشت. این بچه همون بود که بود و الانم هست و این بچه معتاده. پارسال پیارسال همسرش با یه بچه یه سال طلاق گرفت ازش. بعض ما اونجوری میشه، بعض ما هیدری میشه که ما افتخار هممون هستن. منم کتک خوردم، اما ببینین اون کتکی من خوردم خیلی جواب داد. چرا؟ من تو عمرم بابام بالا سر من داد نزده بود. یه بار یه خطایی کردم بعد از 7-8 سال. یه روز پدرم اومد تو خونه، من مثلا شاید 6 سالم بود، نمیدونم 7 سالم بود، دادم اوله مثلا یادم نیست دقیقا، من کوچیک بودم. پدرم اومد گفت که اگه قرار نشد از خیابون نری اون طرف. از من پرسید که کجا بودی الان؟ گفتم تو کوچه داشتم باز میکردم. گفت تو کوچه بودی یا جای دیگه هم رفتی؟ ساکت شدم. گفت مگه قرار نبود از خیابون نرین اون طرف؟ ما خطایی کرده بودیم از خیابون جای رفته بودیم مثلا اون طرف. خب اون موقع هم خیابون جای ماشنو با سرعت می رفتن می مدن. خطرناک بود. پدر ما دیده بود اتفاق این صحنه رو. بعد یادم نمیره پدرم زد پشت دست من، در این حد بذارید من اجرا بکنم، در این حد زد پشت دست. من رفتم توی زیر زمین خونم و نیم ساعت گریه میکردم که من از بابام کتک خوردم، نه سرخ شد نه کبود شد نه درد اومد. اما همین که پدرم این بله خدا شفایی داریم، انشالله خدا پدر شما رحمت بکنه و همه پدرها که تو عید حیات هست انشالله عمر با برکت بشون. من رفتم توی زمین خونم و نیم ساعت فقط گریه میکردم که چرا پدرم اینجوری با من برخورد کرد. ببینید این تنبیه تو موقع خودش خوبم اتفاقا جواب میده، سطحش باید دقت بشه، شخصش باید دقت بشه که چه بچه یه چه روحیاتی داره و از چه تنبیهی استفاده بکنن. بعض ما تنبیه عاطفی کفایت میکنه، همین که پدر مادر بعض ما سنگین میشه رفتارشون با بچه همون بعض ما کفایت میکنه، لذا تنبیه هم مطلقا نفی نمیشه.
تشکر از پاسخ کامل جامعه شما. یه مقداری اگه به صورت فشرده تر پاسخ ها رو بیان بفرمایید استاد ممنونتون میشم. فرمودن که پسر من تقریبا 14 سالشه و متاسفانه به وسواس مبتلا شده، چه کاری باید انجام بدم؟
ببین وسواس یه اختلاله، ریشه های متعدده، هم فکری میتونه داشته باشه هم محیطی میتونه داشته باشه. برای درمان این قضیه تا دیر نشده فرصت رو از دست ندن. حتما این موارد اختلال بعد مورد به مورد، راهکار کلی نداره، حتما نیاز به درمان شخصی و موردی تحت نظر مشاور هست. چرا؟ چون یه قسمتش حتی نیاز به روان پزشکی و مصرف دارو داره، درست شد؟ و دو حتی نیاز به کنترل محیطی داره، اطرافیانم باید تو این قضیه تو درمان این اختلال حتما مشارکت داشته باشن. لذا مسئله این نیست که اینجا بتونیم به صورت شخصی بگیم ما این کارو بکنیم، بعد مورد بررسی بشه، دلایلش بررسی بشه، ریشه هاش، زمینه هاش و بر اساس همون نسخه پیچیده بشه.
تشکر از شما. دو نفر پرسیدن که توی خونهشون پدر خانواده بیشتر از بچه ها معتاد به اینترنت و فضای مجازی هست، بعد میگن با این چالش چجوری باید برخورد بکنن؟
اگه به عنوان همسر این بزرگواران شما باشون ارتباط دارید، یعنی تو اون فضای گفتگوی خوب دقت کنید، اگه پدرم هست به هر حال اون اقتدار پدر باید حفظ بشه. حتما توی شرایط نرمال، نه جلوی بچه، همون موقعی که پدر داری رفتار انجام میده، تو اون فضایی که رابطه عاطفیتون باشون خوبه، تو اون فضا حتما باشون گفتگو بکنید و بگید عواقب این قضیه رو. نمونهشو من داشتم، محرم امسال پدریم اومد گفت آقا بچه من در این حد وابسته شده، و وقتی صحبت کردیم مشخص شد خود پدر اونجا توجه پیدا کرد. بعضی ما خود طرف متوجه نیست که چقدر داره وقت میذاره و چقدر تو چشه بچهش این رفتار، درست شد؟ نیاز به همچین تنبهی داره، آگاهی داره. حالا بعضی ما مادر میتونه این قضیه رو درست منتقل کنه، بهش منتقل بکنه. بعضی موقع نه، نیاز به مشاور هست که این قضیه رو منتقل بکنه که آقا این رفتار شما بعد این عواقب رو میتونه رو بچه شما داشته باشه، بعد مواظب باشید دیگه سخت میشه درمان این قضیه. قبل از اینکه اتفاق تبدیل به عادت یا خدای نکرده اختلال بشه، پدر حداقل تو رفتار خودش این رو کنترل بکنه.
تشکر. فرمودن که در مورد ارتباط نوجوان با جنس مخالف چه تدبیری باید داشته باشن، مثل نگاه کردن به خانم‌های بدحجاب توی خیابون، که نوشته حالا ما متوجه این مسئله شدیم، میگن راهکار چیه و چه برخورد داشته باشیم؟
ببینیم بچه‌ها به طور طبیعی یکی از چیزایی که گفتیم تمایلاتی که براشون جذاب میشه به هر حال تمایلی به جنس مخالف هست، خدا به صورت طبیعی تو وجود نوجوان قرار داده و تو این دوره این تمایل به اوج خودش میرسه، باید آمادگی ازدواج پیدا بکنه. لذا همین نوجوان قبلا با دختر خالش با هم مثل خواهر و برادر بودن، دیگه فکر نکنه الان هم مثل خواهر برادرن، نه الان نوع احساسش حتی نسبت به کسی که باش بزرگ شده بوده به عنوان دختر خاله متفاوت میشه کم کم، و کنار اون مسائل عاطفی ناخواسته بخواد یا نخواد انگیزهای جنسی هم پیش میاد. خب تو اینجور موارد چی کار بکنیم؟ راهش بزرگواران اینه، ما اگه امکان این بود که تو دوره نوجوانی بچه‌ها بتونن تو یه سطحی نیازهای جنسیشون تأمین بشه با اون راهکاری که تو خود اسلام هم هست، خب مطلوب همون بود، بچه ها اون نیازشون از راه درستش تأمین میشد. اما الان اون نیاز نیست، راهکار اون نیاز الان متاسفانه امکانش تو جامعه‌مون نیست. چه باید کرد؟ باید کنترل فعال، خیشتنداری فعالانه، هیچ راهی نداریم ما الان با این شرایط، باید خیشتنداری چیه؟ فعالانه. بچه‌ها تو دوره نوجوانی یکی از مهارتایی که نیاز دارن مهارت چیه؟ خیشتنداریه. یه مهارت خیشتنداری رو به بچه‌ها باید آموزش داد. بعضی موقع هست که کار پدر و مادره، بعضیش از پدر و مادر چنین هنری ممکنه نداشته باشن، شرایطش نباشه. جاهایی که این مهارت رو میتونن به بچه‌ها منتقل کنن، مربیایی که دارن. این خیشتنداری فعال و نگه انجام بشه میتونه کمکشون بکنه. پس یک، بسترش طبیعیه. دو، راهکارش خیشتنداری، مهارت خیشتنداری که این نگاه از مگه کنترل نشه این عواقب رو میتونه داشته باشه. اگه میخوای قرازت رو کنترل بکنی، گام اولش کنترل چیه؟ کنترل نگاهه. تو مسائل اجتماعی و اخلاقی یکی از مسائلی که نیاز دارن دقیقا نوع تعامل با جنس مخالف هست. الان متاسفانه به خاطر اینکه ارتباط با جنس مخالف تسهیل شده فضای مجازی و حتی حقیقی، و دو، داره عادی سازی میشه، حتی قبحش داره شکسته میشه و تا حد زیادی شکسته شده، و سه، حتی داره تبدیل به ارزش میشه. یعنی قبلا مثلا یه سه مخفی بود، بچه ها مخفی میکردن، الان دیگه بین خود بچه ها به عنوان یه ارزش، کسی نداشته باشه و از ما از بقیه عقب افتاده است و هیچی حالیش نیست و اجتماعی نیست. با توجه به این مسائل باید تو مهارت خویشتنداری بچه ها تو این دوره فعال کار کرد. سعی بکنه حتما، حالا چون آخر جلسه هست اینو بگم، چون واجباته و از تربیت نوجوان بزرگواران، بچه هاتون رو تو سن 11 الی 13 سالگی، 10 الی 13 سالگی حتما به یک مجموعه فرهنگی تربیتی که مربیان خوب و دو محیط همسال خوبی داشته باشه حتما وصل کنید. به اینکه خودتون خانواده مذهبی هستید، من و پدرش هر دو طلبه هستیم، حتی به مسائل تربیتی آگاهیم. آقا من رضا متخصص تربیت فرزند نمیتونم، باید بچه من وصل باشه به یه جایی محیطی که بعضی از مسائل رو حتی من نمیتونم با بچه‌م گفتگو بکنم. بهتره که این مسئله رو مربی منتقل بکنه، از اون مربی پیگیری بکنم. این اتفاق اگه بیفته، بعضی از این مسائل رو خانواده میتونه راحت از طریق مربی با نوجوانش مسئله پیشگیری بکنه.
خیلی عالی، دست شما در نکنه. سوال پرسیدن که نوجوان ما از ما درخواست گوشی میکنه و میگه که بقیه پدر مادرها به بچه هاشون گوشی میخرن و شمایید که فقط برای من نمیخرید. میفهمم که تو این موقعیت باید چی جواب نوجوانشونو بدن؟
ببینید، راه کار اول اینه که تا حد امکان اگه شرایطی هست که میتونیم حتی با جایگزین کردن، به جای گوشی که قرار بوده مثلا 10 میلیون بدیم، بگیم آقا ما حاضریم مثلا چیه 15 میلیون بدیم برای لپتاپ بخریم. اگه امکانش هست که بچه ها رو با نیازهای دیگه شون از این مسئله منصرف بکنیم تا پایان دوره نوجوانی، بهتر اینه که بچه ها گوشی اندرویدی مستقل نداشته باشن، بهتر اینه. اما یه جایی هست اگه نخواهیم این خواسته رو اجابت بکنیم، آسیباش بیشتر میشه. بچه که تو محیط مدرسه با بچه هایی میره میاد که همشون دارن، این احساس کمبود میکنه، احساس سرخوردگی میکنه و بعضی موقع حتی ممکنه چیه ضربات دیگری بهش بزنه. وقتی دیگه ناگزیر شدیم، بازم میتونیم با پلن های پایین ترش مدیریت کنیم. مثلا چی؟ به جای گوشی اندرویدی بگیم برای یه تبلت میخریم، درست شد، حتی به قیمت بالاتر، یه تبلت که صفحه بزرگتری داشته باشه. خب حسنش اینه که از ما تبلت جابجا کردنش و با خود همراه کردنش سخت در میشه، مدیریتش تو خانواده بهتره. لذا تا میتونید گوشی رو با تبلت جایگزین بکنید، درست؟ تبلت هم تا میتونید دقت بکنید تبلت هایی که سیم کارت میخوره نگیرید، دقت بکنید زیرکانه تبلت هایی که بتونید با وای فای کنترل بکنید، و بعد اون قوانین استفاده از نت رو تو خونه چیکار بکنید، همون اولی که میخواین بخرین قبل از خرید یا موقعی خرید بشین اینا رو با نوجوانتون با هم چیکار کنید، با هم دیگه، با خرد جمعی هم دیگه، با گفتگو با نوجوانتون به توافق برسید که این مشکلات چی بشه، کمتر بشه.
تشکر. فرمودن که نوجوانشون خیلی به آهنگ گوش کردن علاقه دارن، ولی بیان میکنن، یعنی پدر مادرشون بیان میکنن که این کار اشکال داره و یه مقدار بینشون چالش به وجود اومده. با همچین نوجوانی چگونه باید برخورد داشته باشن؟
یه نکته رو دقت بکنین، موسیقی الان جزء چیزایی هست که به قول خودمون تفریحات اولیه نوجوان ها و جوان های امروزی شده. یعنی بعضی ما وقتی بچه ها دور هم دیگه جمع میشن، موضوع گفتگوش اینه که تو موسیقی کیا گوش میدی، خصوصا بعد از اینکه این موسیقی های کره ای اومد، کی پاپ ها اومد دیگه، بچه ها اصلا شخصیت اینا رو دنبال میکنن، از سبک زندگی و تیپ و قیافه و حتی عقاید اینا. چرا الان افکار بالایی دری بهتر در جریان هستن، چرا افکار تناسخ الان اینقدر بیشتر شده؟ یکی از دلایلش همین چیه، هنرپیشه‌های کره‌ای، چه خواننده‌ها چه بازیگرها و فیلم‌های کره‌ای، الان بحث موسیقی تو زندگی بچه‌های ما دیگه فقط بحث یه ساز نیست، بحث یه آواز نیست، مثل ما گذشته ها که یه تفریح جانبی باشه نیست، الان تو متن زندگی بچه‌ها قرار گرفته. لذا نمیشه بچه‌ها رو از موسیقی محروم کرد. نکته اول. نکته دوم، سطح اون موسیقی که حرمت داره مشخص بشه. بعضی موقع من یه موسیقی رو از نظر من فکر می‌کنم موسیقی حرامه، در صورتی که واقعا حرمتش مشخص نیست. الان حرمت موسیقی با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیست. یه سری چیزایی بود ما 10 سال پیش تو اینکه اینا حرامن شک نداشتیم، الان تو اینکه اینا حرام نیستن شک نداریم. درست؟ بذار مواظب باشیم با ذهنیت خودمون، با خصوصا با ذهنیت محدود و بسته‌ای که از ما داریم، با این فضا مواجه نشیم. بس موسیقی الان خیلی بسه، بشینیم راجع به همین مسئله با بچه‌هامون گفتگو کنیم، چه موسیقی های گوش میده بدونیم، چه موسیقی های گوش میده، موسیقی که گوش میده چیه، توش محتواش چی هست، با بچه‌ها گفتگو بکنیم. و تو این گفتگو اگه خودشون به چیزی رسیدن، اونجا براشون بگیم خب فکر میکنی واقعا این موسیقی تو زندگی، من نه همینجوری تفریحی گوش میدم، خب فکر میکنه حتی تفریحی هم که باشه تو ذهن و روح و روانت اثر نمیذاره. یکی از هنرهایی که بزرگواران تو ارتباط با نوجوان باید به کار بگیریم، این هنر رو خوب دقت کنیم، یکی از شاکرده هنر خوب سوال پرسیدنه. به جای اینکه مطلبی رو به بچه‌هاتون، به خصوصا نوجوانتون بگید، نصیحت بکنید، حتی یه نصیحتی که از بهترین شکل‌های ارتباط با نوجوانه بود، حتی به جای نصیحت سعی کنید خوب سوال بپرسید. تو گفتگوهاتون هنر خوب سوال پرسیدن رو داشته باشید، راجع به این موضوع با بچه‌ها گفتگو بکنید و خط قرمزهاشون رو برای خودشون واضح کنید که فکر کنن خودشون راجع به چه خط قرمزایی می‌خوان وایسن. بدونی که آقا من خط قرمزم اینجاست، از اینجا جلو نمیرم، تو این موسیقی که خدای نکرده تو این موسیقی اهانت هست به مقدسات، تمسخر میکنه، فلانی همچین اعتقاداتی داره، من اصلا این موسیقی اینا گوش نمیدم. با گفتگوی خودشون خط قرمزاشون رو واضح کنید، هرچند ممکنه خط قرمزای شما خیلی عقب‌تر از اینا باشه، اما حداقل تو ذهن نوجوان با هم فکری خودش به خط قرمزای برسه.
تشکر استاد. وقت جلسه تموم شده ولی یه سری از سوالا باقی مونده، شما وقت دارین که یه رو به جلسه اضافه کنیم؟
مشکلی نیست، من خدمت شما هستم.
بله، لازم به ذکرم هست خدمت تمام حاضران در جلسه بیان کنم که انشاءالله جلسه های بعدی با خود استاد رضوانی هم داریم و از طریق کانال پاسخ سرا و کانال دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان اطلاع رسانی انجام خواهد شد. جناب دکتر فرمودن که در مورد وضعیت حجاب و آرایش دختران و نوع دوستانشون با مشکل روبرو هستند و نتونستن اینو با نوجوان خودشون برطرف کنن و خانواده‌شون هم خانواده مذهبیه و توش موندن، که چجوری برای این نوجوان این مسئله رو بتونن تحلیل کنن و بقبولونن بش.
بسیار عالی. واقعا یکی از مسائل جدی خانواده ها دقیقا الان اینه، خصوصا خانواده های مذهبی، خانواده هایی که از ما سال ها خودشون حجاب خط قرمزشون بوده، الان ما جوانشون ممکنه یه تیپ و قیافه دیگه دوست داشته باشه بزنه. خوب دقت بکنین، آسیب این مسئله تو خانوادهای مذهبی خیلی زیادتر از خانوادهای غیر مذهبیه. چرا؟ چون خانوادهای مذهبی بعضی موقع پای آب روی خودش وسطه. یعنی بعضی ما حواسمون نیست که این حجابی که داریم اصرار میکنیم و این نوع پوشش داریم اصرار میکنیم. آقای حیدری تشکر از همراهی شما، بزرگواری فرمودین و زهر پروری کردید، شب شما هم بخیر، سلام خدمت خانواده برسونید. یا علی مدد، عرضم بزرگتون که بعضی موقع ما حتی به خاطر جایگاه خودمون و موقعیت خودمون داریم فشار میاریم تو تربیت به بچه هامون. مازه باشید ارز و آبروی خودمون رو توی این مسائل دخیل نکنیم. تنها چیزی که توی مسئله در نظر بگیریم اینه که واکنش من و رفتار من تو چه صورتی باید باشه که برای نوجوان من اسباب رشدش باشه یا خدایی نکرده ضربه بهش نزنه. تنها این رو لحاظ بکنیم. ما اونجایی که ملاحظات دیگه اومده وسط آسیبش خیلی شدید شده. خب ببینیم، ما طلبه هستیم خیلی همون دیگه. میگم اگه بچه من طلبه اونجور نباشه، مردم پشت سرم چی میگن؟ به خاطر اینکه مردم پشت سر من یه چیزی نگن، جوری خانوادم و بچه‌ام رو تحت فشار میذارم که بعضی موقع قید همه چیز رو میزنه. یه جایی این بچه الان جرأت و جسارت مخالفت صریح نداره، یه جایی دیگه چیکار میکنه؟ دیگه تو روی پدر مادر میایسته. لذا مواظب باشیم این ملاحظات نیاد، خدایی نکرده، و تو این مسئله تصمیم اثر بذاره. فقط شرط تربیت خود بچه‌مون رو در نظر بگیریم. دو، توی این مسئله مواظب باشین نوجوان رو بیش از حد بهش فشار نیارید. تعارف نداره دیگه، با تو زندگی اهل بیت داشتیم، بعضی از بچه‌های اهل بیت یه راه دیگه انتخاب کردن. بچه امام صادق اصلا فرقه را انداخت، عبدالله افتر یه فرقه دیگه را انداخت، حتی پدرش امام صادق به فرزندش امام کاظم وصیت میکنه، میگه داداشت عبدالله همچین ادعایی میکنه، کارش نداشته باش، بعد از من خیلی عمر نمیکنه. درست؟ لذا توی این مسائل ما اونسی که وظیفمونه اینه، قرآن میفرمان لا اکراه دین، قد تبینه، سعی کنیم با ارتباط خوب با بچه هامون این قضیه رو براشون در حدی که میتونیم تبیین بکنیم. این یه مسئله است. مسئله دوم اینه که چه بچه هایی میل به بیهجابی یا خدای نکرده سطح حجابشون، بیهجاب که نمیخوان بشه، بچه هایی سطح حجابشون تو ظاهر مقدارشون ممکنه با ما متفاوت باشه یا درجات پایین تری داشته باشه. تو اینجور موارد یکی از ریشه‌هایی که باعث میشه بچه ها میل به سبکای دیگه پیدا بکنن، دوستای بچه ها هستن. خصوصا تو بحث پوشش، بچه ها تو بحث پوشش و مسائل دینی و کلیه مسائل به شدت از دوستاشون اثر پذیرن. اگه میخواین بچه هاتون تیپ و قیافه و سبک و ظاهرشون اون جوری باشه که تو مسیر خدا و اهل بیت، دوستایی که اینا دارن باید اون محیط دوستایی بچه ها کنترل بشه و مدیریت بشه. درست شد؟ لذا این که گفتم بچه هاتون تو سن 10 تا 13 سال وصل بکنید به یه محیط فرهنگی سالم که دوستایی خوب و مربی خوب داشته باشن. یکی از فوایدش اینجاست که وقتی دختر نوجوان من رفیقای شیشش، رفیقای فابریکش 7-8-10 تا دختر معجبه چادری با ارزش هایی باشه که همخانه با ارزش های خودش هست، این بچه چیه؟ میتونه مقابل محیط های دیگه که راه دیگه ای دارن انگیزه پیدا میکنه که اونجا همراهی باشون نکنه. اما اگه خدا نکرد به اینجا بس نباشه، میره تو محیط مدرسه، باز میخوام تو مدرسه خوب دولتی، ما دیگه الان نگاه میکنیم این از کل مدرسه بعضی ما 5-6 تا دختر چادری بیشتر توش بیرون نمیاد. خب این بچه تو این محیط خیلی تحت فشار قرار میگیره. لذا تو بحث حجاب حتما محیط دوستان بچه ها رو مدیریت کنید. دوباره به معنی این نیست که محرومشون کنیم و مدیریت کردن. یه کتابی داریم، مزرعه آفتابگردان، تربیت دینی نوجوان. تو اون کتاب مهارت های مدیریت محیط دوستان بچه ها رو آوردیم، اونجا استفاده کنیم. خدمتتون.
تشکر. خانم کعباسی یه سوال طولانی پرسیدم، من سریع میخونم چون درخواست کردن که حتما جوابشون داده بشه. نمیشتن که یه پسر من 17 سالشه، خیلی بازی های کامپیوتری میکنه، تا بهش هم میگی بازی نکن میگیره میخوابه، هر ورزشی هم که بفرمایید بردنش، هیچ کدوم را دوست نداره و در مورد درس های تخصصیش خوبه ولی عمومیاش خوب نیست. 2 سال درس های عربی، تاریخ، دینی، فارسی را میفته. بهش میگم خوندی؟ میگه بله. بعد از امتحان که میاد میگه عالی دادم. بعد که نمرتش میاد میگه که استاد با من لجه، نمرم رو کم داده. امسال کنکور داره، بهش میگم بخون، نمیتونه درس بخونه، خسته میشه، تا میشینه تا درس خوابش هم میگیره. من نمیشن که با این نوجوان چجوری با مبرخورد باید داشته باشیم.
بریم تو بحث تربیت رسانه ای. گفتم بچه هایی که اینجوری به رسانه ها وابسته میشن نیاز به ترک اعتیاد دارن. ترک اعتیادشون هم از ترک اعتیاد مواد مخدر باز ما سخت داره، درست؟ آروم آروم باید میزان ساعت استفاده بچه ها کم بشه. بهتر اینه که حتما تحت نظره مشاورین کار صورت بگیره که بچه ها ضربه نخورن. هر چیزی که بچه ها بهش عادت کرده باشن گرفتنش ضربه میخوره بهش. لذا اگه خواستین خودتون اقدام بکنید حتما با هماهنگ نوجوان باشون یک گفتگو بکنید، خودش رو همراه بکنید، چون اگه خودش همراه نشه ممکنه مخفی کاری بکنه، درست؟ یک، با هماهنگ خودشون میزان استفادهشون رو به صورت هفتگی آروم آروم کم بکنید. با یه وحدت رویه بهش برسید چقدر استفاده کنی خوبه عزیزم، الان در روزی 5 ساعت مثلا استفاده میکنه، آروم آروم فکر میکنه مطلوبش اینه، ببین تو چه کارایی داری، خودت بگو چه کارایی داری، اصلا چقدر وقت داری، 2 ساعت 2 از مدرسه میای، از ساعت 2 ساعت چند باید بخوابی، فلان ساعت بعد بخوابی، چه کارایی داری باید انجام بدی، تکالیف فردات هست، درس خوندنت برای کنکور هست، این کار رو باید انجام بدی، چقدر اصلا وقت داری برای اینکه حقم داری باید از اسمانم استفاده کنی، فضای مدرسه چقدر خوبه. با حرف و گفتگو با خودش به نتیجه برسید. متو خب حالا اون نتیجه نمیتونه الان اجرا بکنه، چیکار کنین؟ یه مرحله آرام زمان بندی شده برای اینکه تو طور مثلا 3 ماه بتونه چیکار بکنه، به اون سقف نزدیک بشه. با هماهنگی خودش آروم آروم تدریجا چی بشه، کم بشه. حتی یه سری اپ هایی داریم که میزان استفاده رو ساعت بهش میدین، باشه اون ساعت که وقتی تموم میشه چی میشه، اون اپ برنامه رو خاموش میکنه، میکنه دسترسی دیگه بهش نمیده، درست؟ حتی از این اپ ها استفاده بکنید با هماهنگ نوجوان که بتونید میزان اعتیادش رو به حد اول برسونید.
خیلی عالی، تشکر. حالا قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم، حالا چون اینجا بیان شده، من آدرس کانال پاسخ سرا رو توی یعنی گروه قرار دادم، میتونید ببینید و عضو بشین برای اطلاع از برنامه‌های بعدی که داریم ان‌شاءالله. بعد صوت این جلسه هم در حال ضبطه و فردا و نهایت پس فردا تو همین کانال پاسخ سرا قرار داده میشه. آقای دکتر فرمودن که فرزندانی که با اشتباه مادر درگیر و مطلع از خیانت پدر شدن که 10 سال همسر پنهانی دیگری گرفته، با همین شرایط 10 سال دارن زندگی میکنن و این اضطراب و نگرانی و بدرفتاری و ناسازگاری بین بچه هاشون وجود داره. یعنی این شرایط چجوری باید مدیریت کنن؟
این یه بحث تخصصی میشه، حالا از حیطه کار ما خارجه و نیاز واقعا به مشاوره داره، چون یه قسمتش بحث مهارت های همسرداریه که توی حیطه کار بنده نیست. متأسفانه که به بچه ها مربوط میشه این قسمتش، یک اینکه پدر به عنوان خائن معرفی میشه، الان یه خیانت پدر، شاید این کار درست نبوده، جلوه ندید. پدر اگه ازدواج مشروعی داشته، ازدواج دومی داشته، حالا چه دائم چه موقت، این رو به عنوان خیانت تو ذهن بچه‌ها جلوه ندین که پدرش رو یه خائن بدونه. یه موقع حالا میخواسته طلاق بگیره به هر دلیلی، اون اومده پدر رو به عنوان خائن معرفی، هرچند اونجا هم اشتباهه، اما خب دیگه جدا شدن. اما پدری که الان داره این بچه بخواه کنی، نکته 1. 2، مسئله تون قضیه دارید خودتون با همسرتون حلش بکنید، بچه ها رو درگیر نکنید. 3، جلوی بچه ها راجب پدرشون که میخواین صحبت بکنید، جلوی پدر بحث پدر رو با عزت با احترام، اون یه مسئله بوده که بین من و پدرت هست، درست شد؟ اختلاف ممکنه بین هر زن و شوهری باشه، جوری نباشه که بچه ها با پدری که دارن زندگی میکنن حس بکنن یه پدر خائنه که اصلا ارزش پدر بودن، ارزش زندگی باهاش نداره. لذا اون مسئله یه مسئله میشه چی؟ فیما بین زن و شوهر. تو فضای با بچه ها نباید این مسئله کشیده بشه و خدای نکره پدر جوری بچه ها تخریب نشه، چون تو خصوصا تو دوران نوجوانی که بچه ها نیاز به کنترل و ابهت پدر دارن، اگه پدر تخریب شده باشه کار ما در برای کنترل این بچه ها و تربیت این بچه ها بسیار دشوار میشه.
تشکر. آقای خانم محمدی فرمودن که برخی از آقایون اصرار بر شیوه تربیتی پدر مادر خودشون دارن و اینکه مادر اونا رو از پدر میترسونه و در حدی که جرأت نداشته باشن جلوی پدر سر بلند کنن، و اینکه این شیوه موفقیت آمیزی میده توی زندگیشون و فکر میکنن این روش روش درستیه و الان هم باید اجرا بشه. چطور میشه قسمت های بد این تفکر را حذف کرد؟
این بزرگواران تو تربیت یه چیزی هست که یه معمای پیچیده یه تربیت که بعضی موقع نسخه هاش اصلا قابل کپی برداری نیست. بعضی موقع یه روش تربیتی توی خونواده یه پدر و مادر برای یه بچه جواب میده، برای بچه دوم جواب نمیده، بعد برای اون از یه در دیگه ای وارد شد. این بچه رو اینجوری زمین ساز میکنه، میهمن راحت نمازش رو میخونه، اون یکی نه، بعد از یه راه دیگه ای اصلا رفت. لذا تو بحث تربیت این مقایسه حتی بین دو تا بچه توی فضای خانواده که فاصله کمی هم با هم دارن بعضی موقع اصلا اشتباهه، چه برسه به اینکه من بخوام یه روش تربیتی که پدر من با من داشته مال 30 سال 40 سال پیش بوده اون الان بخوام رو بچه‌م اجرا بکنم که اصلا زمانه و شرایط و همه چیز تربیت اصلا متفاوت شده. این اشتباه محضه، اون چیزی نیست که من بگم بیایم یه قسمتش رو درست بکنیم. نه، اصل این تفکر اشتباهی که آقا یه روش تربیتی رو من جواب داده فکر کنم اونم رو بچه‌م هم جواب میده. نه، بچه‌ی من ممکنه یه سری اشتراکات خلقی با من داشته باشه که تو این اشتراکات خلقی یه لحظه یه ورودی ممکنه چیه جواب بدهد، اما به معنی نیست که اون سیستم تربیتی رو بتونم بیارم اینجا بعد الان بگم خب حالا از اون سیستم تربیتی یه چشم ابروشو برمی‌داریم یه دستکاری می‌کنیم یه ظریف کاری روش می‌کنیم. نه خیر، بچه‌ها سیستم تربیتی متناسب با اون یک اصلش اون چارچوبی هست که دین و عقل و علم تایید می‌کنه، درست، و دو متناسب با شرایط خودشون باید چیه تفاوت ها و ظرفیت های متفاوتی که بچه ها دارن تو تربیتشون لحاظ بشه. بعد این دوتا اصلا اگه در نظر بگیریم که تربیت یک بعد بر اساس عقل و علم باشه، عقل و علم و دین، و دو تفاوت های بچه ها تو این قضیه چی بشه لحاظ بشه. بعد این دوتا معیاره. گذشتگان پدرم چی جوری تربیت، چرا بعض ما پدر من واقعا روش های درستی به کار مارده که متناسب با همون چیه عقل و علم و دین باشه، اشکالی نداره، اون تجربیات پدری خوب هم هست بیزم، اما اگه یه روش خاص تربیت بودی که با اینا جور در نمیاد اما رو من جواب داده، نه به هیچ اون من قابل توصیه برای احد دیگری نیست.
خیلی عالی، تشکر. دو تا سوال دیگه مونده، انشالله بعد از این دو سوال دیگه جلسه به اتمام برسه. جناب دکتر فهمودن که با نوجوانی که یک حرکتی به صورت عادت برش در اومده چه باید کرد؟ مثلا نوجوانشون همش به صورتش دست میکشه و اگر دستش مشغول کاری نباشه فقط به صورتش هست، چگونه باید همچین عادتی را از سر این نوجوان انداخت؟
تو اینجور موارد میگن آقا فعالیت های جایگزین باید تعریف بشه. مثلا ببینید تو چه مواردی بیشتر این رفتار رو انجام میده. بعضی موقع حسیسی رفتار رو فرض بگیرید تو فضای استرس انجام میشه، مثلا دیدی ناخون خوردن بچه ها فضای استرس، شما اون ریشه رو سعی کنین پیش نیاد. بچه‌ای که شرایطی براشون پیش میاد تو اون شرایط استرس پیدا میکنه، یا مواظب باشید اون ریشه های استرس پیش نیاد که این رفتار. پس یک کنترل زمینه ها یا ریشه هایی که منجر به اون رفتار میشود. بچه‌ی من که بیشتر دست به صورتش میکشه وقتی که معمولا مثلا چی میشه فرض بگیرید راجع به یه مسئله درس فرداش نمیدونم فلان مسئله نگرانه، اضطراب داره، استرس. نه، بعضی موقع چیه وقتی بیکار باشه فعالیتی نداشته باشه این کار زیاد انجام میده. یا نه بعضی موقع نشست فیلم داره میبینه، خب چیکار کنم فعالیت جایگزین بعد برش تعریف بکنم. فعالیت جایگزین یعنی چی؟ یعنی تو مواردی که تو نشستی به جای اینکه دستش بیکار باشه، مثال میزنم، فردی قد میاد یه تونه یه تسبیح دست میگرفتن، الان چیه بچه من وقتی مثلا بیکار نشسته بدون دستش باید با فلان چیز، آقا یه اصلا از این چیزای ورزشی دستش باشه درست شون، این انگشتش ورز بده ورزش بکنه یه مدت، اگه بتونه فعالیت های جایگزین حالا متناسب با اون شرایطی که پیش میاد و موقعیتی که بچه درش قرار داده فعالیت های جایگزین تعریف بشه، چیزی که اون اعضا و اندام و جوارح رو به خودش مشغول بکنه، بعد از این مدت قابل پیشگیری.
تشکر از پاسخ شما. به عنوان آخرین سوال فرمودن که اول تشکر کردن از مباحث عالی شما، بعد فرمودن که یه پسر 13 ساله دارن که از روی محبت و برای کسب انرژی دوست داره مرتب مادر را در آغوش بگیره و ببوسه، با این نوجوان چه برخورد باید کرد که باعث اشکالی در تربیت جنسیش ایجاد نشه و البته مادر رعایت مسائل مذهبی و پوشش را دارد؟
ببینید بچه ها شخصیتشون خیلی با هم متفاوته، چون خودشون حواسشون به بحث پوشش بوده لزوما اونو وارد نمیشن. همین که پوشش مادر پوشش خوبی باشه، مناسب باشه که برای بچه، خصوصا وقتی نوجوان داره، آسیب زننده نباشه. بچه ها بعضیشون هستن از نظر عاطفی دوز نیاز عاطفیشون بالاست و رفتارهای عاطفی غلیظ تری دارن، بعضی از بچه ها کمتر. به اینجور موارد طوری نیست نیازهای عاطفی بچه ها رو تامین بکنید و سعی بکنید شکلهای جایگزین، مثلا فرض بگیرید قبلا این بچه رو مثلا خیلی راحت میبوسیدین، تو بغلتون میگرفتید، الان پیشانیش رو ببوسید، الان بشینید کنارش دستش رو بگیرید، درست شد؟ بشینین کنارش، دست بزنین سر شونش. این رفتارهای عاطفی رو سعی بکنی تو مدل‌های مختلف با شکل‌های مختلف برآورده بکنی، آروم آروم اگه این نیاز عاطفی برآورده بشه یه قسمت کمتر میشه. و دو، بچه شما اگه دیدید همه نیاز عاطفیش پیداست، به اصطلاح خودمون میگیم قلمبه شده یه جا، و این واکنش‌های عاطفی با رفتارهای پدر با مثلا مادر زیاده انجام میشه، یه قسمتش میتونه این باشه که قسمت از نیازهای عاطفی رو پدر باید تامین میکرد، اونجا داره کوتاه میشه. ممکنه دو، ممکنه بعضی ما ارتباط عاطفیش با دوستانش کمه. بچه ها تو دوره نوجوانی بیشتر ارتباط عاطفیشون باید با دوستانشون باشه، به طور طبیعی این اتفاق میفته. اگه ارتباطش با دوستانش محدود باشه، پدرش هم ارتباط خوب باش نداشته باشه، اینجا چی میشه؟ فشار عاطفی بیشتر میشه، بار عاطفیش بیشتر میشه. لذا اگه اون محیط های دوستانه خوب، ارتباط های دوستانه خوب، ارتباط خوب با پدر شکل بگیره، این مسئله خیلی راحت تر قابل کنترل هست. در این حدش هم با رفتار جایگزین قابل کنترله، و اگه نوع پوشش اون مسئله حاشیه نداشته باشه خیلی جای نگران نداره، مگه اینکه نوع رفتارهای نوجوان چی بشه. بعضی موقع مثال میزنم، ممکنه با بعضی اندام و اعضا و جوارح ببینید درگیر میشه، اونجا باید یک کنترل روی انجام بشه.
خیلی عالی، تشکر از شما و تمام حاضران در جلسه. به رسم تمام جلساتمون از جناب دکتر درخواست داریم که بر اساس محتوای ارائه شده در کل این جلسه یه سوالی مطرح بفرمایند و آیدی من توی همین گروه گروهی که هستیم قرار میدم، شما و پاسخاتون به این آیدی ارسال کنید تا 24 ساعت آینده، و به دو نفر که به بهترین پاسخ داده باشن یه هدیه نقدی تقدیم میکنید. جناب استاد اگه که سوال مطرح بفرمایید ممنونتون میشم.
قبل از هر سوال از همه بزرگوارانی که همراهی کردن تشکر میکنم که خیلی بیش از اون چیزی که قرار بود خدمتشون باشیم همراهی کردن. ممنون از همه عزیزان، انشالله مفید بوده باشه و خدا کمک بکنه که بچه هامون اون راهی که رضایت آقامون حضرت بقیت الله اعظم هست قدم بردارن و دشواری های تربیت امروز رو فراموش نکنه. امروز تربیت بچه ها خیلی دشواره، تو این شرایطی که بچه هامون از همه طرف در معرض انواع تیرهای مسموم دشمنان و مسائل دیگه هستن، مواظب باشید مدارات با بچه ها رو فراموش نکنید، ازشون انتظارات تربیتتون رو بالا نبرید. تا تو میدان جنگ، توی میدان جنگ مواظب باشید شرایط عادی رو از بچه‌ها طلب نکنید. این یه نکته. نکته دوم، دو تا سوال. یک سوال این که دو تا از ریشه‌های مهمه و دلایل مهمه زودرنجی و پرخاشگری بچه‌ها رو، نوجوان‌ها رو بیان بکنید. و دو تا از مهمترین عوامل تو شکل‌گیری هویت نوجوان رو بیان بکنید. یک سوال اول، دو تا عامل زود رنجی بچه‌ها این نوجوان. سوال دوم، دو عامل مهم اثرگذار بر شکل‌گیری هویت دوران نوجوانی رو بیان بکنید. خیلی ممنون از همراهی شما آقای محب که به میشه کار زحمت کشیدید و همراهی همه عزیزانی که لطف کردن تا این وقت شب وقتشون رو در اختیار حقیق قرار دادن. التماس دعا. خدا نگهدار.
بزرگوار استاد، دست شما در نکنه که وقت گذاشتین و تقریبا به تمام سوالا پاسخ داده شد. و ذکر سه تا نکته واجبه. اولا اینکه این جلسه کامل ضبط شده و توی گروه، توی کانال پاسخ سرا و دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان قرار داده میشه. لیست تمام کتابایی که استاد توی این جلسه معرفی فرموندن توی این دوتا کانال منتشر خواهد شد و مطمئنا این سلسله جلسات و حتی با خود جناب دکتر رضوانی ادامه دار خواهد بود و از طریق همین دوتا کانال میتونید از جلسات بعدی اطلاع پیدا کنید. جناب استاد، بازم از شما تشکر میکنم. انشاءالله که همیشه موفق و پیروز و سربلند باشین.
بنده هم از شما و همه عزیزان و همراهان تشکر میکنم. تا جلسه بعدی، یاری مدد، خدا نگهدار.
بزرگوار.